بزرگ را در اختیار او گذاشت. اتاقی بزرگ با پرده های سنگین که به پروفیل عظیمی از بیسمارک روی دیوار آن حکومت میکرد. اما مجبور بود از در ورودی کارمندان وارد آن آپارتمان شود، زیرا در آن صورت حالت منشی های متعدد نخست وزیری رایش را داشته. میهمانی ها و ضیافت های هیتلر، اما مجبور بود در اتاق خود بماند و غذایش را در همانجا بخورد. والدین اوا همان زمان هم زیاد از ارتباط دخترشان با هیتلر راضی نبودند. مادرش او را سرزنش میکرد که جوانی خود را فدای مردی کرده است که قصد ازدواج با او را ندارد و مانند فاحشه‌ها با او رفتار میکند. بعد فریدریش بران عکسی از دختر خود در یک نشریه چکسلواکی یافت که عنوان آن عروسک بود. از این نویس عکس اوا به عنوان مترس هیتلر معرفی شده بود. یکی از دوستان آنان هنگام سفری تجاری به آن کشور اتفاقی مجله را ورق زده و همراه خود آورده بود. پدر اوا خشمگین شد و دخترش را نگوهش میکرد که آبروی خانواده را به کثافت کشیده است. بالاخره هم به اوا گفت که دیگر حق ندارد قدم به خانه پدریش بگذارد. البته ظاهراً خشم به صورت از بین رفت، زیرا کمی پس از این مشاجره در ماه می سال 1939 به عضویت حزب NSDAP در آمد. از آن پس اوا اجازه داشت والدین و خواهرانش را هر چقدر که میل داشت به اوبرسفاس بیگ دعوت کند. زندگی در آنجا افتاد حد مرگاوری که سارت آور بود. اوا یک فرمانی مخصوص خود داشت که دست کم یک بار در روز به موهای او می رسید. یکی از آشنایان هیتلر در مورد او گفت هنگامی که به ملاقات هیتلر در برکوف می رفتم با اوا بران هم برخورد می کردم. تمام چیزهای ظاهری و بی‌نقص بود. چند بار هم در روز لباس خود را عوض می‌کرد. آرایشگر می‌آمد و موهای او را درست می‌کرد. معشوقه هیتلر علاقه شدیدی به شایعات مجلات و موداش و مبارق گزافی برای لباس‌های خود پرداخت می‌کرد. از هر مغازه‌ای لباس نمی‌خرید، بلکه بهترین طراحان مد برلین طرح لباس‌های او را می‌ریختند. پالتوی بوس و لباس‌هایش را از پاریس می آورد و کفش‌هایش را از یک مغازه گران در فلورانس می خرید. او به هر لباس و پالتو کارتی آویزان می کرد و در آن می نوشت آن را از کجا خریده، قیمتش چقدر بوده است و کدام کفش کیف زینت و دستکش مناسب آن هستند. از هر مدل طرحی می کشید آن را در آرشیوی می گذاشت که از گوشه‌های متعددی در یک قفسه تشکیل شده بود. در آن قفسه تعداد زیادی آلبوم هم از عکس‌های گرفته شده از این مدل‌ها قرار داشت. هرگاه هم که موقعیت مناسبی دست می‌داد، او با یک دوربین کوچک 8 میلیمتری فیلم می‌گرفت. اوا براند اطلاعات نسبتاً خوبی در مورد ستارگان سینمای آن دوران داشت. علامت ماه آنان را می‌دانست. می‌دانست چه لباس‌هایی می‌پوشند و عاشق چه کسانی هستند. اما سیاست اصلا برایش جالب نبود. علاقه او به تحقیق‌های بی‌پایان هیتلر از بین رفته بود. او حتی هیچ با عضو حزب نشد. با کمال میل دستور پیشوا را مبنی بر اجتناب از طرح موضوعات سیاسی در برکوف اطاعت می‌کرد. اوا براند سوالی مطرح نمی‌کرد. خود را از تمام چیزهایی که با دستور کشتارهای هیتلر سر و کار داشت کنار می‌کشید. حتی برایش کاملا عادی بود که هیتلر در حضورش به آشپز گفت افراد خیلی باهوش باید زنانی بدوی و احمق بگیرند. ببینید اگر با وجود تمام مشکلاتم زنی داشتم که در کارم دخالت می‌کرد چه می‌شد؟ من می‌خواهم در وقت آزاد خود آرامش داشته باشم. تصمیم مشترک او با اوا محدود به انتخاب فیلم‌هایی می‌شد که همان شب می دیدند. هیتلر بیش از هر چیز کمدی‌های بی‌خطر را دوست داشت، اما اوا گاهی او را راضی می‌کرد که فیلم‌های آمریکایی مانند برباد رفته را ببینند که فیلم مورد علاقه خودش بود. این نمایش اغلب 3 تا 4 ساعت طول می‌کشید و بعد از آن تمام حضار در مقابل بخاری دیواری جمع می‌شدند، ولی در آنجا هم واقعا با یکدیگر صحبت نمی‌کردند. فضا نامطبوع گرفته بود و کسی جرأت نداشت در حضور هیتلر به راحتی صحبت کند. خود هیتلر هم یا به تنهایی حرف می‌زد یا به آتش خیره می‌شد. بالاخره بین 2 و 3 و نیم هیتلر شب بلند می‌شد و خوشگرسنه از اوا که او هم مانند بقیه هیتلر را پیشوای من خطاب می‌کرد خداحافظی می‌کرد. پس از رفتن هیتلر فضای سالن کمی صمیمی‌تر می‌شد و افراد می‌گفتند و می‌خندیدند. پس از رفتن هیتلر همه احساس آزادی می‌کردند. اوا به ندرت در مورد انسان‌هایی که به دستور هیتلر تحت تعقیب بودند شکنجه می‌شدند و به قتل می‌رسیدند.
موقعی صحبت میکرد و اصلا میل نداشت در این مورد چیزی بشنود. گاهی اطرافیان او میخواستند که برای نجات انسانهایی که در خطر بودن میانجیگری کنند، اما اوابران معمولاً چنین درخواستهایی را به اطلاع هیتلر نمیرسان. روزی رئیس دیر زیمباب با شاگرد سابق خود تماس گرفت، تعریف کرد که ناسیونال سوسیالیست ها قصد دارند مدرسه دیر را مصادره و آن را تبدیل به یک مدرسه پروپاگاندا کنند. راهبه به اوا التماس کرد که از این مصیبت جلوگیری کند و اوا جواب داد: من با مسئول حزبی از آن آقای بورما صحبت خواهم کرد. او در سانود منزل من نشسته. سپس مدت کوتاهی گوشی را زمین گذاشت. راهبه صدای پچ‌پچ و بعد خنده را در زمین شنید. اوا بازگشت و با صدای شیرینی گفت: راحت باشید، همه چیز به خوبی تمام می شود. خودم موضوع را دنبال خواهم کرد. چند هفته بعد نازی‌ها دیر را مصادره کردند. راهبه‌ها پس از پایان جنگ آن را باز پس گرفتند. احتمالاً اوا حتی برای افراد خانواده‌اش از هیتلر تقاضایی نمی‌کرد. در عوض خواهرش الیزه با وجود تقاضای اکید اوا در بلکوف دست از انتقاد نمی‌کشید. یک مرتبه اوا خواهرش را به کنار کشید و به صراحت گفت: اگر پیشوا تو را به اردوگاه مرد بفرستد، فکر نکن که من از آنجا بیرونت می آورم. جنگ دوم جهانی اوا براون و هیتلر را به هم نزدیک‌تر کرد. تعداد ضیافت‌های مخصوص هنرمندان فیلم و تئاتر در برلین به تدریج کمتر و بالاخره کلاً قطع شد. جای آن، هیتلر هر شب ساعت 10 شب از قرارگاه اصلی خود به اوا تلفن می کرد که اغلب او را چاپرل می خواند. اوا تا سال 1942 هر سال همراه خواهر یا دوستش یک مرتبه به ایتالیا می رفت و آنجا در ساحل پورتوفینو چند هفته استراحت می کرد. از سال 1942 دیگر این مسافرت های تفریحی هم حذف شد. اوبرسالزبرگ مبدل به قرارگاه اصلی هیتلر شد و فضای آنجا به تدریج بیشتر و بیشتر گرفته و سنگین می شد. از سال 1944 وضعیت جسمی هیتلر ناگهان رو به وخامت گذاشت. دست و پای چپ او می لرزید و از بیماری معده‌ریزه رنج می برد. اوا در سال 1936 به او پیشنهاد کرده بود که تئو مورر را که در آن زمان مراجعه به وی مد شده بود پزشک شخصی خود کند. می با قرص‌های مخصوص گاسرید، ویتامین و آمپول‌های تقویتی که ترکیبی ناشناخته داشتند، پیشوا را مداوا می‌کرد. پزشکانی که هیتلر تاکنون به آنان مراجعه می‌کرد، این شیوه که مداوا را رد می‌کردند. اوا تا جایی که می‌توانست کوشش می‌کرد در بلکوف از پیشوا به خوبی مراقبت کند. اوایل تابستان سال 1944 مدت اینطور به نظر رسید که حال او مجدداً بهتر شده است. در ماه جولای یک بار دیگر جشن مفصل و باشکوهی در اوبرسالزبرگ برگزار شد. گرته خواهر کوچک اوا با یکی از سرکردگان اس اس به نام هرمان فگلاین ازدواج کرد. اوا کوشش زیادی برای به ثمر رسیدن این وصلت انجام داد. از فگلاین خوشش می آمد و حتی به یکی از دوستان خود گفت: اگر 10 سال پیش با فگلاین آشنا شده بودم، از رئیس خواهش می کردم مرا آزاد کند. حال جای او خواهرش این خوشبختی را می یافت که زندگی خود را با این سرباز با شهامت و خوشقیافه تقسیم کند. فگلاین مورد توجه زنان بود، اما اوا گمان می کرد که این مسئله خود به خود پایان می یابد. او برای مراسم یک ارکستر کوچک از سربازان اس‌اس آورد و اعلام کرد: دوست دارم که این مراسم خیلی جالب باشد. گویی مراسم ازدواج خودم است. آن زمان اوا گمان نمی‌کرد تا ازدواج خودش زمان زیادی باقی نمانده است. در 20 جولای ساعت 12:42 در سنگر قول واقع در قرارگاه اصلی پیشوا در بروسل شرقی بمبی منفجر شد که در یک کیف اسناد پنهان شده بود. کمی قبل از آن افسری که وجود کیف مزاحم او بود آن را به گوشه ریز داد و به این ترتیب بمب مستقیم به هیتلر برخورد نکرد. اوا براون جریان سوء قصد را از رادیو شنید و کوشش کرد همان روز بعد از ظهر به سنگر قول تلفن کند، ولی خطوط تلفن به قرارگاه پیشوا محدود بودند. اوا بارها و بارها سعی کرد از خود بیخود شده بود، فریاد می‌زد و گریه می‌کرد. چندین ساعت بعد توانست با هیتلر صحبت کند و او همان چیزی را برایش تعریف کرد که همه از آن مطلع بودند، یعنی اتفاقی برای پیشوا نیفتاده است. اوا باز گریه کرد، اما این بار از شادی می‌رقصید و به بالا و پایین می‌پرید.
چند روز بعد نامه ای از آدولف هیتلر به دستش رسید. یونیفرمی کسی و پاره پاره برای او فرستاده بود که روز سوی قصد برتر داشت. میخواست هبا از آن به عنوان یک اثر مقدس تاریخی برای نسل‌های آینده به خوبی مراقبت کند. علاوه بر آن در نامه ای برای او نوشت: چاپرل عزیز من، حال من خوب است، نگران نباش، فقط کمی خسته هستم. امیدوارم به زودی به خانه برگردم تا بتوانم در آغوش تو استراحت کنم. نیاز زیادی به آرامش دارم، ولی وظیفه من در قبال مردم آلمان مهمتر از هر چیز است. فراموش نکن خطرهایی که من را تهدید می‌کند را نمی‌توان با خطرات سربازان ما که در جبهه هستند مقایسه کرد. از علاقه تو تشکر می‌کنم و خواهش می‌کنم از پدر محترم و مادر مهربانت برای لطفشان تشکر کن. من مفتخرم و خواهشمندم این را به آنان هم بگو که مورد علاقه دختری هستم که از خانواده محترم است. یونیفرم آن روز نقش را برایت می فرستم. این یونیفرم نشان می دهد که آینده نگری مرا حفظ کرد و ما دیگر نباید از دشمنان خود ترسی داشته باشیم. از صمیم قلب الف ه. هیتلر در نامه خود هرهی هم از قرارگاه منهدم شده کشید. ابا یونیفرم را در اتاق خود گذاشت. این یونیفرم پس از جنگ ناگهان ناپدید شد، اما نیروهای آمریکاییان را نزد یک تاجر یادگاری و سوغاتی در شلادمینگ اتریش یافتند. ابا جواب نامه هیتلر را روی کاغذ نامه آبی خود نوشت: عزیزم، من از خود بی خود شدم. حالا که تو را در خطر می‌بینم، از ترس در حال مرگ هستم. زود برگرد، زیرا احساس می‌کنم در آستانه جنون هستم. هوای اینجا خیلی خوب است. همه چیز به قدری آرام به نظرم می‌رسد که تقریبا خجالت می‌کشم. تو می‌دانی و من بارها به تو گفتم که اگر اتفاقی برایت بیفتد من می‌میرم. از اولین برخوردمان با خود عهد کردم که همه را حتی هنگام مرگ به دنبالت بیایم. میدانی که فقط برای عشق تو زندم. ابای تو در هفته ها و ماهای بعد ابا به تدریج متوجه شد که عشق او به هیتلر پایان زیاد خوبی نخواهد داشت و مانند رمان های ارزان قیمت عشقی که با کمال میل میخوان نمیشود. اواخر اکتبر هنگامی که در مونیخ به سر میبرد تصمیم گرفت وصیت‌نامه خود را بنویسد. ابتدا بی نتیجه به دنبال کاغذ مناسبی گشت. بالاخره کاغذ نامه خواهر خود گرتل را برداشت. اسم گرتل را از روی هر صفحه با دقت خط زد و روی آن نوشت: ابا، لیستی از اشیای شخصی، جواهرات، تابلوها و اتومبیل‌های خود را تهیه کرد. ابا مرسدس‌های خود را که بسیار دوست داشت به پدرش بخشید. یک فولکس واگن که هیتلر به مناسبت 27مین سالگرد تولدش به او داده بود به خواهرش الیزه بخشید. در آن روزها هنریت فون شیراخ، دختر کارفرمایی که مدت‌ها برایش کار کرده بود، یک مرتبه دیگر به ملاقات او رفت. هنریت این بار او را با ماجراهای هیتلر و زنان دیگر آزار نداد، که البته مدت‌ها بود دیگر ماجرایی وجود نداشت. جای آن سوالی مطرح کرد که به نظر کاملا بی خطر بود و با این احوال دردآور می نمود: ابا، اگر جنگ تمام شود تو چه خواهی کرد؟ ابا بران هم به نوبه خود پرسید: تمام شود؟ منظورت این است که اگر ما جنگ را ببازیم؟ هنریت با سر تایید کرد. ابا که کاملا آرام بود جواب داد: در این صورت من هم با او خواهم. از روی خود بلند شد، یک بطری کنیاک از کمد دیواری آورد و دیگر دو گیلاس روی میز قرار داد. سپس با آرامی ادامه داد: میدانم اگر جنگ را ببازیم چه چیزی در انتظار ما. هنریت کوشش کرد فکر او را منحرف کند و گفت: برای تو خارج شدن از کشور مشکل نخواهد بود، از آنجا که در هیچ اعکاسی از مراسم رسمی حضور نداری، کسی چهره تو را نمی‌شناسد. می‌توانی با یک اسم دیگر و پول کافی در جایی پنهان شوی، مثلا در اسپانیا یا پرتغال. ولی ابا سرش را تکان داد و فریاد زد که هرگز چنین کاری نخواهد کرد. با خشم به هنریت نگریست و گفت: فکر می‌کنی من می‌گذارم او به تنهایی بمیرد؟ من تا آخرین لحظه در کنار او می‌مانم. دقیقاً در این مورد فکر کردم. هیچ کس نمی‌تواند مرا از این کار بازدارد. هنریت با او مخالفت نکرد. به نظر می‌رسید که با مدت باز از زندگی خود گذشته است. ابا بران دیگر بیشتر به برلین می‌رفت. در ماه نوامبر پس از اینکه هیتلر سنگر وولف را ترک کرد به ملاقات او رفت و یک بار دیگر در ژانویه سال 1945 پس از شکست حمله آردن او را دید در پناهگاهی که زیر ساختمان نخست وزیری رایش قرار داشت. به اتاقی در کنار مقر خصوصی هیتلر نقل مکان کرد. برای اینکه بتواند اتاق را تا حدی قابل سکونت کند، روی دیوارهای بتونی خاکستری پرده آویزان کرد. ضمن اینکه هیتلر در اتاق بغلی با ژنرالهای خود جلسه داشت، اوا صفحه موسیقی گوش میکرد. او هر از گاهی افراد بسیار نزدیک هیتلر را نزد خود دعوت میکرد و میهمانی رقصی ترتیب میداد. شوهر خواهرش هرمان فگلاین رقصیدن با او را دوست داشت. اوا در روز ششم فوریه با افراد معدودی 33 سالگرد تولد خود را با موسیقی و گیلاسی شامپاین جشن گرفت. در آن روزها از آدولف هیتلر ناامید شده بود. غالبا اینطور به نظر می رسید که هیتلر در دور دست‌ها سیر می کند. هیتلر حتی از اوا خواسته بود مثل او فقط به خوردن سبزیجات بسنده کند. به همین دلیل اوا نزد منشی هیتلر کریستا شرودر گله کرد: برای همین هر روز با هم مشاجره داریم و من هم نمی توانم این چیزها را بخورم. اصلا این بار نسبت به قبل خیلی عوض شده است. من از آن اوائل خیلی از آمدن به برلین خوشحال بودم، اما حالا طور دیگری است. رئیس فقط درباره فضا و سرکا با من حرف می زند. در نهم فوریه اوا همراه خواهرش به مونیخ بازگشت. چند هفته بعد به برلین رفت و آخرین سفر خود را انجام دهد. آن اولین و تنها بار در زندگی اوا بران بود که دستور هیتلر را اطاعت نکرد. هیتلر به او گفته بود باید به اوبسارزبرگ برود که در آنجا امنیت داشت، اما اوا پافشاری کرد نزد او به سنگر پیشوا برود. در مونیخ به شرکت دایمر بنز مراجعه کرد و در آنجا مرسدس او را به رنگ خاکستری درآوردند که ستاره شود. سپس با راننده خود از میان سرزمین بمباران و منهدم شده گذشت و به طرف برلین رفت. می‌خواست به پناهگاه زیر ساختمان نخست‌وزیری رایش برسد. همه می‌دانستند آینده او چیست، اما به نظر می‌رسید بسیاری نمی‌خواهند واقعیت را بپذیرند. پیشوا جلسات خود را برپا می‌کرد. او بین یک افسردگی عمیق و نشاطی نسبتاً مهیب در نوسان بود. یوزف گوبلز پس از مراجعه به یک طالبین ادعا کرد در نیمه دوم آوریل ستارگان خبر از یک تغییر ناگهانی مثبت را می‌دهند. هیتلر و اوا بران با کمال میل آن را باور کردند. روز پس از مرگ رئیس جمهور آمریکا فرانکلین دروزوه در سنگر پیشوا غوغایی از شادی برپا شد. هیتلر مانند زمان سوءقصد 20 جولای که با شکست روبرو شد بازگمان کرد چون سرنوشت او را فرستاده است، به همین دلیل از او محافظت هم می کند. چند ساعت بعد پیشوا در هم شکست. خسته در صندلی خود نشسته بود و کاملا ناامید به نظر می رسید. در آن روزهای با کوشش می کرد طوری رفتار کند گویی زندگی روال عادی خود را دارد. حتی در 18 آوریل برای خواهرش گرتل نامه‌ای نوشت و در آن گله کرد که خیاطش سیمارت برای دوستن یک بلوز آبی درخواست کرده. در 19 آوریل به بهترین دوست خود نوشت: هرتالاین عزیزم، از دو نامه آخر قلبن تشکر می کنم و خواهشمندم تبریکات کتبی مرا برای سالگرد تولدت بپذیری. ارتباط بعد تلفنی موجب شد نتوانم شخصا به تو تبریک بگویم. من امیدوارم به زودی اروین خود را سلامت ببینی. حتما با این جمله به افکار و احساسات تو بیش از همیشه نزدیک شدم. امیدوارم که تبریک تولد او به زودی برسد. نمیتواند گم شده باشد. بسیار خوشحالم که تصمیم گرفتی نزد گرتل در برکوف بروی. از دیروز که به تراونشتاین حمله شده است دیگر زیاد اطمینان ندارم که شما در گارمیش امنیت داشته باشید. خدا را شکر که مادر هم فردا نزد شما می آید. به این ترتیب دیگر نگرانی نخواهم داشت. ما در اینجا صدای توپخانه جبهه شهر را می شنویم. ما طبیعتاً هر روز از شرق و غرب حمله هوایی داریم. هر طور که میل داشته باشیم. متاسفانه طبق دستور باید هنگام هر اعلام خطر آماده باشم، چون ممکن است آب اینجا را بگیرد. با این احوال زندگی من در پناهگاه می گذرد. می توانید فکر کنید که در این حالت خواب بسیار کم می شود، اما من بسیار خوشحالم که درست حالا در کنار او هستم. البته روزی نمی گذرد که او از من نخواهد به برکوف بروم که امن‌تر است، ولی تا حالا که من همیشه برنده شدم. علاوه بر آن از امروز ظاهرا دیگر حرکت با اتومبیل غیر ممکن است. اگر تمام ریسمان ها هم پاره شوند، بالاخره راهی برای همه ما پیدا می شود که شما را دو مرتبه ببینیم. منشی ها و من هر روز با تپانچه تمرین تیراندازی می کنیم و به قدری استاد شده ایم که هیچ مردی جرأت رقابت با ما را ندارد. گمان کنم دیروز آخرین گفتگوی خود را با گرتل انجام دادم. از امروز دیگر خط تلفنی در دست نیست، اما من اطمینان کامل دارم که همه چیز به نفع ما تمام خواهد شد و او هم بیشتر از همیشه امیدوار است. با دردهای قلبی به تمام شما، عبایتو ابا در 20 آوریل هدیهی به مناسبت 56 سالگرد تولد هیتلر به او داد. بیخواب عکسی روی آن را جواهرات قیمتی پوشانده بود و عکسی از خودش در آن قرار داشت. در آن روز هیتلر یک بار دیگر دستی به سر چند تن از جوانان هیتلر که در باغ ساختمان نخست وزیری رایش به او تبریک می گفتن کشید. سران رایش برای آخرین مرتبه گرد هم آمدن. به استثنای دو نفر یعنی یوزف گوبلز و ابا بران، بقیه کوشش می کردن هیتلر را به فرار تشویق کنند. فقط گوبلز معتقد بود که او نباید فرار کند، بلکه باید برای آخرین نبرد آماده شود و در صورت لزوم حتی مانند یک قهرمان بمیرد. رفتار قابران مثل همیشه بود. بدون اینکه دخالتی بکند توضیح داد که این تصمیم فقط بر عهده خود هیتلر است. همان شب هیملر، گورینگ، اشبر، ریبنتروپ و فرمانده که نیروی هوایی متوجه شدند دیگر نزد هیتلر امنیت ندارند و فرار را ترجیح دادند. هیتلر در 22 آوریل در جلسه با افراد باقی مانده راجع به موقعیت جنگ صحبت کرد. فکر میکرد باید با یک حمله بزرگ برلین را نجات داد و روزها را به عقب راند، اما از لشکری که میخواست برای آن حمله استفاده کند دیگر چیزی زیادی باقی نمانده بود. صدای او در ماهای اخیر آرام و شکننده شده بود، اما در آن جلسه یک بار دیگر آن حملات عصبی مشهور به سراغ وی آمد. او از نامردی، فرومایگی و بیوفایی دنیا گره کرد. گفت مشتی خائن و جاسوس دور او را گرفتن. صدایش بلند شد، مشتها را گره کرد و اشک در صورتش جاری شد. در این حال بارها و بارها تکرار کرد که تصمیم دارد در برلین بماند و روی پله‌های ساختمان نخست‌وزیری رایش بیفتد. ابا در همان روز نامه ودایی به دوستش هرتا نوشت. هرتا لاین عزیزم، اینها آخرین خطوط و در نتیجه آخرین نشانه ی حیات من خواهد بود. نمیتوانم برای گرتل نامه بنویسم، بنابراین تو باید با آرامش به او بگویی ما در اینجا تا آخرین نفر می جنگیم، اما گمان میکنم که پایان به سرعت نزدیک و نزدیکتر میشود. قادر به تشریح رنجی نیستم که به خاطر پیشوا میکشم. میبخشی که نامم کمی مخشوش است، اما 6 فرزند گاف در اطراف من هستند که به هیچ عنوان هم آرام و ساکت نیستند. دیگر چه میخواستم به تو بگویم؟ من نمیتوانم بفهمم چگونه به اینجا رسید، اما آدم دیگر اعتقادش را به خدا هم از دست میدهد. مردی منتظر نامه است، دوست با وفای من. با بهترین آرزوها برای تو، به پدر و مادرم سلام برسان و بگو بهتر است به مونیخ یا تراونشتاین برود. به همه دوستان سلام برسان. من همانطور که زندگی کردم خواهم مرد. میدانی که این کار نوار شماره 6 کتاب زنان هیتلر، نویسنده اریش شاکه، ترجمه مهشید میرمعزی، صفحه 214. به همه دوستان سلام برسان. من همانطور که زندگی کردم خواهم مرد. میدانی که این کار برایم مشکل نیست. به همه تان درود میفرستم و میبوسم تان. اوا بران شما، این نامه را تا مطلع شدن از سرنوشت ما نگه دار. میدانم انتظار زیادی از تو دارم، ولی تو شجاع هستی. شاید هم همه چیز دوباره درست شود، اما او اطمینان خود را از دست داده است و گمان میکنم که ما بیهوده امید داریم. با این احوال اوا بران یک روز بعد در 23 آوریل نامه‌ای به خواهر حامله‌اش گرتل نوشت. خواهر کوچک عزیز من، چقدر از این که چنین نامه‌ای از من دریافت میکنی برایت متاسفم، اما راه دیگری نبود. هر روز و هر ساعت میتواند پایان کار ما باشد. بنابراین من باید از آخرین موقعیت استفاده کنم که به تو بگویم چه کارهایی باید انجام شود. این رو بگویم که هرمان نزد ما نیست، به ناون رفته است تا گردانی جمع کند. من کاملا اطمینان دارم که تو باز او را خواهی دید. او مطمئنا مبارزه خواهد کرد تا مقاومت مونیس را دست کم برای مدتی ادامه دهد. پیشوا که کاملا اعتقاد خود را به پیروزی از دست داده است، همه ما در اینجا تا زمانی که زنده هستیم امید داریم. خواهش میکنم حالا روحیه خود را از دست مده و مایوس مشو. هنوز امیدی هست، اما البته بدیهی است که نمیگذاریم زنده دستگیرمان کنن. متاسفانه ساعت بریلیان خود را برای تعمیر دادم و آدرس تعمیرگاه را زیر نامه می نویسم. شاید شانس بیاوری و به توانیان را پس بگیری. مال تو باشد، چون همیشه یک چنین ساعتی می خواستی. همچنین دستبند بریلیان و گردنبند توپاس که هدیه پیشوا به مناسبت آخری سالگرد تولدم هستم را به تو می بخشم. برای همراهی نامه مقداری خوراکی و توتون برایت می فرستم. خواهش میکنم مقداری از قهوه را به لیندرها و کاتل هم بده. همچنین تقاضا میکنم مقداری از کنسروهای زیر زمین مرا به لیندرها بده. سیگارهایی که در مونیخ هستن و قهوه داخل دان را به ماندی بده. شکلات مال مادر است. در بیتکوف هنوز کمی شکلات و توتون موجود است. همه را باید به شما بدهند. حالا خواهر عزیز من، برای آرزوی خوشبختی میکنم و فراموش نکن که هرمان را حتما دوباره خواهی دید. همراه با درودهای قلبی خود بوسه‌ای برایت میفرستم. خواهرت اوا. در ضمن همین حالا با پیشوا صحبت کردم. گمان میکنم که او امروز خوشبینانه تر از دیروز با آینده مینگرد. اوا روز بعد یک بار دیگر در نزدیکی تیرگارتن به گردش رفت، اما مجبور شد خیلی زود برگردد، زیرا در نزدیکی آن محل نارنجک‌های منفجر شد. هرمان فیلاین، شوهر خواهر اوا، در 25 آوریل ساختمان نخست وزیری رایش را ترک کرد و دیگر باز نگشت. شب بعد به اوا تلفن کرد و اصرار می‌کرد تا هنوز وقت دارد هیتلر را ترک کند و با او بگریزد. اوا امتناع کرد. هیتلر چند تن از مردان اس‌اس را فرستاد تا فگلاین را بیابند و بازداشت کنند. او را در آپارتمان خود در شالتونبورگ یافتند که همراه همسر یک دیپلمات مجارستانی در حال آماده شدن برای فرار بود. فگلاین لباس شخصی پوشیده بود و چمدانی همراه خود داشت که در آن علاوه بر اشیای گرانبها مبلغ 100,000 مارک رایش گذاشته بود. مردان اس‌اس فگلاین را به ساختمان نخست وزیری رایش برگرداندند و هیتلر دستور داد او را به شدت بازجویی کنند. اوا همدردی نشان داد، البته نه با فلاک و نه با خواهر حامله خود، بلکه یک بار دیگر و فقط با هیتلر. با ناراحتی فریاد زد، همه تو را ترک کردند، همه به تو خیانت کردند. آن موقع تصمیم ادامه فگلاین گرفته شده بود. همان شبی که اوا بران و آدولف هیتلر ازدواج کردند، ماموران اجرای حکم اعدام هرمان فگلاین را به حیات داخلی نخست وزیری رایش بردن و صدای شلیک آمد. اوا میدانست، اما به نظر می رسید مرگ شوهر خواهرش در زمانی که خود فاصله زیادی با مرگ نداشت او را زیاد متاثر نکرد. آدولف هیتلر شب عروسی یکی از منشی‌های خود را برای دیکته کردن احضار کرد. او دو وصیت‌نامه دیکته کرد. اول وصیت‌نامه سیاسی که چندین صفحه شد و سرشار از تهمت‌های شدیدی به یهودیان بود و بعد وصیت‌نامه شخصی خود که به مراتب کوتاه‌تر شد. وصیت‌نامه دوم با این کلمات آغاز می‌شود: از آنجا که در دوران جنگ فکر نمی کردم بتوانم مسئولیت یک زندگی زناشویی را بر عهده بگیرم، حال که در پایان این دوران فانی هستم، تصمیم گرفتم آن دختری را به همسری بپذیرم که پس از سالهای متمادی دوستی وفادارانه که خاص آزادانه خود وی بود، به شهری تقریبا ویران بازگشت و در سرنوشت من شریک شد. او به عنوان همسر من، داوطلبانه همراه من، با آغوش مرگ خواهد رفت. مرگ جانشین آن چیزی برای ما خواهد بود که کار من در خدمت به مردم از هر دوی ما رو بود. هرچه دارم اگر اصلا ارزشی داشته باشد متعلق به حزب است. اگر دیگر حزبی وجود نداشت متعلق به دولت است و اگر آن هم نابود شد دیگر نیازی نیست من راجع به آن تصمیم بگیرم. مجموعه تابلوهایی که در طی سالیان دراز خریدم هرگز برای مقاصد شخصی خودم نبوده است، بلکه آنها را همواره برای بازسازی گالری شهر موتنم لینز در کنار دوناب تهیه کردم. اجرای این خواسته نهایت آرزوی من است. من و همسرم برای گریز از ننگ خلع شدن و شکست مرگ را برمی‌گزینیم. خواست ما این است که فوراً در همان مکانی سوزانده شویم که من بیشترین زمان کار روزانه خود را در تک 12 سال خدمت به خلق خود در آنجا گذراندم. هیتلر حدود ساعت 4 صبح هر دو نوشته را امضا کرد. حوالی ظهر روز 29 آوریل خدمتکار خانه لیزل اوسترتاگ نزد او اوا آمد و ازدواج او را تبریک گفت. اوا جواب داد: می توانی مرا خانم هیتلر بخوانی؟ سپس از لیزل خواهش کرد که آخرین لطف را در حق او انجام دهد. حلقه ازدواج و لباسی که روز عروسی برتنداش را به خدمتکار داد. لیزل باید آنها را نگه می داشت و بعد به هرتا دوست اوا می داد. 6 کودک مایدا و یوزف گوبرز این گفتگو در راه رو جست و خیز می کردند. آن کودکان هم به خاله اوا تبریک گفتند که در هفته های اخیر اغلب آنان را به رخت خواب برده و برایشان لالای خوانده بود. اوا تشکر کرد. کلمات محبت و میزی به کودکان که درست مانند او در آستانه مرگ قرار داشتن گفت. از مدت پیش اوا، هیتلر، شوهرش و بسیاری از ساکنان آنجا کپسول‌های سمی همراه خود داشتند. حال هیتلر می‌خواست بداند که کپسول‌ها سریع و قابل اطمینان عمل می‌کنند یا نه. دستور داد تأثیر آن را روی بلوندی سگ گردک او آزمایش کنند. حوالی نیمه شب یک فرجوخه و یک پزشک سگ را به توالت پناهگاه بردند. سرباز دهان سگ را باز کرد، پزشک کپسول سمی را در آن گذاشت و با گازنبور مخصوص خود آن را فشار داد. بلوندی در عرض چند ثانیه جان داد. هیتلر در سکوت نگاهی به لاشه حیوان انداخت. سپس افراد باقی مانده پناهگاه را به اتاق کنفرانس خواند. می‌خواست با آنان وداع کند. با حالت پرمعنایی در چهره از جلوی صف آنان گذشت و دست تک تک آنان را فشرد. حدود ساعت 3 صبح آخرین تلگراف را برای جانشین خود آدمیرال کارل دونیس فرستاد و در آن گله کرد که چرا ارتش او دست به حملات آزاد کننده ای نمی‌زند. روز بعد برخلاف عادت همیشگی زود از خواب بیدار شد، ضمن اینکه با هنوز در اتاق خود بود. هیتلر آخرین جلسه را راجع به وضعیت موجود برگزار کرد. مطلع شد که نیروهای روس تیرگارتن، میدان پوستان و حتی ساختمان متروی زیرزمینی را اشغال کردند که در نزدیکی مجلس رایش قرار داشت. هیتلر دستور داد 200 لیتر بنزین تهیه کنند. در آن روز 3 آوریل هم مثل اکثر اوقات حدود ساعت 2 نهار خورد. بعد از آن اوا با یک منشی به نام تراودل برای مدت کوتاهی به اتاق خود رفت. پالتوی پوست روباه خود را از گمادر آورد. آن را به ترابادل داد و برای او آرزوی خوشبختی کرد. هیتلر حدود ساعت 3 صمیمی‌ترین و نزدیکترین همکاران خود را گرد هم آورد که گوبلس‌ها، برومان و 2 منشی باقی مانده هم جزو آنان بودند. او و همسرش بدون اینکه صحبتی رد و بدل شود با همه دست دادند. سپس هر دو پشت در اتاق کار هیتلر ناپدید شدند. کمی پس از ساعت 3:30 یک بار صدای شلیک آمد. به همین دلیل چند تن از همکاران هیتلر وارد اتاق شدند. اوا هیتلر روی یک مبل راحتی در طرف چپ شوهرش نشسته بود. او با کپسول اسیکروسیک خود را کشته بود. آدولف هیتلر در کنار او نشسته و از شقیقه راست او خون جاری بود. هیتلر با شلیک گلوله خود را کشته بود. هنوز بوی باروت و بادام ترخ می آمد. جنازه ها را به حیاط منتقل کردند و در نزدیکی دستگاه مخصوص مخروط کنه بوتون روی زمین گذاشتند. یک سرباز سرشان بنزین ریخت و پارچه مشتعل روی آنها پرت کرد. 30 دقیقه بعد دیگر بدنهای اوا و آدولف هیتلر قابل شناسایی نبودند. حوالی ساعت 8 شب نگهبانی آمد و دید که چگونه اولین ذرات در باد پراکنده می شدند. کمی قبل از ساعت 11 بقایای زغال شده در سوراخی در مقابل در ورودی پناهگاه که برخورد بمبیان را به وجود آورده بود، هنگامی که باد خاکستر اوا را با خود می برد، یک روز دیگر از زندگی رقیب قدیمی او مایدا گوبرز در ساختمان نخست وزیری رایش باقی مانده بود دفن شدند. صفحه 221 فصل 10 مایدا گوبرز زنی افراطی. مایدا گوبرز حوالی غروب روز اول ماه می سال 1945 فرزندان خود را حمام کرد. کوچکترین آنان 5 ساله و بزرگترین 12 ساله. بعد لباس پاپای آبی کمرنگی بر تن آنان کرد. سپس گفت به زودی سفر بزرگی به پومن در کنار ساحل مورد علاقه شان خواهند کرد. برایشان تعریف کرد که با هواپیما به آنجا پرواز خواهند کرد، اما برای اینکه سالم به مقصد برسند قبلا باید آمپولی به آنها زده شود. کودکان کمی از آمپول می‌ترسیدند، اما از به سر بردن تعطیلات در کنار اسسه خوشحال بودند. هیجان زده دور مایدا نشستند. بزرگترها روی صندلی و کوچکترها روی میز بودند و گذاشتند مادر موهایشان را شانه کند. در آن روز مایدا گوبل این مراسم را با دقت خاصی انجام داد. موهای فرزندان خود را شانه زد، آنان را نوازش کرد و بوسید. همه یعنی هلگای 12 ساله، هرموت 9 ساله، هلده 8 ساله، هیلده 7 ساله، هدای 6 ساله و هایده 5 ساله بوسه شب خیری گفتند. فقط هلگا که از بقیه بزرگتر بود آرام نشسته و اشک از گونه هایش جاری بود. حتما حد می زد مشکلی در کار است. مایدا فرزندان خود را مانند هر شب به رخت خواب برد. پزشک پناهگاه قبلاً رو توصیه کرده بود از آمپول مورفین صرف نظر کند، بهتر از یک داروی خواب‌آور قوی به کودکان بدهد. مایدا دارو را در مایه‌ای حل کرد که احتمالاً آمیبه بوده است و آن را به فرزندان خود داد. سپس منتظر ماند تا خوابشان ببرد یا دست کم بی‌حس شوند. مایدا شش آمپول شیشه ای آماده کرده بود که پر از اسید پروسیک بودند. قبلا نوک کپسول های سمی را با آره مخصوص آمپول زنی جدا کرده بود. محتویات آمپول ها را یکی پس از دیگری در دهان کودکان خود ریخت. احتمالاً 5 کودک در خواب از دنیا رفتند، ولی هلگای 12 ساله ظاهراً در لحظه آخر مقاومت کرده. هنگامی که جسد او را پیدا کردند، در چندین جای بدنش آثار کوفتگی و ضربه دیده می‌شد که نشان می‌داد احتمالاً مادر به زور مایه را در دهان او ریخته. جریان به قتل رسیدن کودکان مایدا گوبلز را شاهد دیلی ماجرا روش اسمیش تعریف کرده است که تلفنچی پناهگاه پیشوا بود. روش اسم بعدها گفت خانم گوبل پس از حدود یک ساعت از بخش جلوی پناهگاه بیرون آمد. صورت رنگ پریده و بی حالت بود و دور چشمهایش سرخ شده بود. او را دیدم که گریان فاره برق می گرفت. مایدا گوبل که قاتل فرزندان خود شد، زنی بود که هیتلر برای او بیش از بسیاری از زنان دیگر ارزش قائل بود. یوهانا ماریا ماگدالنا که مایدا نامیده می شد، در 11 نوامبر سال 1901 در گروویتسبرگ برلین به دنیا آمده بود. وی فرزند نامشروع یک دختر خدمتکار بود و تا امروز هویت پدر او دقیقاً مشخص نشده است. بر اساس شهادت مایدا آگوست برن، مادر پدر او اسکار ریچل یک مهندس ثروتمند و مقاطع‌کار ساختمانی بود که پس از تولد مایدا با مادر او عروسی کرد. با این احوال ریچل سالهای متمادی از پذیرفتن نقش پدری خود سرباز می‌زد. مایدا هنوز 3 ساله نشده بود که مادرش طلاق گرفت. آگوست 2 سال بعد یعنی در سال 1906 مجدداً ازدواج کرد. این بار یک تاجر یهودی چرم به نام فیلیپ لند را انتخاب نمود. خانواده که آنها در سال 1907 به بروکسل نقل مکان کرد. در آنجا مادر مایدا دیگر وقتی برای رسیدگی به فرزند خود نمی‌یافت. به این ترتیب دختر 5 ساله را به دیر اورسوولین در ویلوبده فرستادند و تا رسیدن به سن بلوغ راهبه ها تربیت مایدا را بر عهده داشتند. تاریخ‌دانی به نام آنا ماریا زیگمو نوشته است او 8 سال تمام در محیط خشک دیر به سر برد که فقط تعطیلات در آن وقفه ایجاد می‌کرد. از طرف دیگر بعدها دو پدر برای رسیدگی به دخترک با هم رقابت می‌کردند. با مایدا به سفر می‌رفتند، تمام خواسته‌های او را برآورده می‌ساختند و او را لوس می‌کردند. سپس اولین جنگ جهانی آغاز شد. خانواده آنان از بلژیک فرار کرد و به برلین رفت که در آنجا مایدا این سالهای جنگ به یک دبیرستان دولتی رفت. او در مارس سال 1919 در امتحان دیپلم قبول شد و به شبانه روزی دخترانه گرانی در نزدیک گوسلار رفت. ظاهر زیبا و اعتماد به نفس او موجب برانگیختن احساس تحسین دخترانه دیگر شد. آن زن جوان حتی توجه یکی از ثروتمندان مردان آلمان را به خود جلب کرد. مایدا در سال 1920 در راه برلین به گوسلار در قطار با وی آشنا شد. مرد 38 ساله‌ای که روبروی او در کوبه نشسته بود صاحب کارخانه‌ای به نام گونتر گواند بود. او سر صحبت را با مایدا باز کرد و در خاتمه اجازه یافت یک مرتبه در مدرسه دی به ملاقات مایدا برود. البته ملاقات کردن مردان در آنجا ممنوع بود. بنابراین کوانت خود را دایی ماگدا از آمریکا معرفی کرد. کوانت، ماگدا و چند نفر از همشاگردی‌های او را به بهترین و گرانترین کافه گوسلار دعوت کرد. همه تحت تاثیر رفتار و شکوه و جلال دایی او قرار گرفته بودند. حتی خود ماگدا هم جذب شده بود. گونتر گوان بسیار مایل به ازدواج با ماگدا بود، اما متاسفانه ماگدا ابی داشت که مانند خاری در چشم خانواده محافظه‌کار کوانت بود. نه تنها سن کم ماگدا مانعی به حساب می‌آمد، زیرا او تازه 18 سال داشت و هنوز به سن قانونی نرسیده بود، بلکه شرایط خود ماگدا که نامشروع به دنیا آمده بود هم صد راه آن ازدواج بود. خوشبختانه اولین شوهر مادر ماگدا در همان محافل کارخانه‌دارانی رفت و آمد می‌کرد که کوانت هم با آنان آشنایی داشت. مردان با یکدیگر گفتگو کردند و در سال 1920 اسکار ریچل مقاطعه کار ساختمانی فرمی را امضا کرد که در آن پس از 18 سال ماگدا را رسما به عنوان دختر تنهی خود قبول می‌کرد. به این ترتیب مشکل نامشروع بودن ماگدا حل گردید و 2 هفته بعد مراسم نامزدی در برلین برگزار شد. به بعد در ژانویه سال 1921 ماگدا اولین ازدواج خود را در باد گودسبرگ جشن گرفت. اما زندگی در کنار 1 میلیونر آنچنان هم که ماگدا در رویاهای دوران جوانی خود تصور کرده بود عالی و هیجان انگیز نبود. به ندرت از ضیافت‌های مجلل وجود داشت. وظایف او بیشتر شامل کنترل کردن و دستور دادن به خدمتکاران و رسیدگی به 2 پسر 9 و 12 ساله‌ای بود که فرزندان اولین ازدواج کوانت بودن. در ماه نوامبر ماگدا کوانت هم پسری به دنیا آورد که او را خارالد نامیدند. آن دو بعد خواسته کودک دیگر را به فرزندی پذیرفتند. پدر آن سه کودک دوست کوانت بود در حادثه رانندگی کشته شده بودند. کمی پس از ازدواج معلوم شد که کوانت خسیس است. او ماگدا را وادار میکرد که مخارج خانه را در دفتری بنویسد و در آن دقیقا ذکر کند که چه مقدار پول برای چه مصرفی خرج کرده است. ماگدا در کنار آن مرد خوشبخت نبود. او ظاهراً بیشتر با کارخانجات خود ازدواج کرده بود تا ماگدا. پس از 7 سال زناشویی ماگدا دوستی گرفت که کاملاً با گونتر گوان متفاوت بود. ماگدا سالها پیش در یک جشن دانشجویی با او آشنا شده بود، اما سالها پس از آن برخورد، یعنی احتمالاً اواخر سال 1928، ارتباطی عاشقانه بین آن دو به وجود آمد. دوست ماگدا فقط 3 سال بزرگتر از او و مردی خوش‌قیافه با موهای تیره بود. او چاین ویتالی آروسوروف نام داشت و یکی از طرفداران عقاید تئودور هرسل، پایه‌گذار سیاست صهیونیسم بود. آروسوروف از سال 1923 به بعد در فلسطین بارها با چاین وایسمان کار کرد و با او برای ایجاد دولتی یهودی در فلسطین فعالیت می‌کرد. ماگدا کوانت که به شدت مجذوب عقاید آروسوروف شده بود، کوشش زیادی برای پنهان کردن آن ارتباط از شوهر خود نکرد. او با چاین ویتالی در همان هتلی در باگودسبرگ ملاقات می‌کرد که ازدواج خود را با کوانت در آن جشن گرفته بود. پس از اینکه کوانت از ماجرای عشقی ماگدا مطلع شد، فوراً او را از خانه بیرون انداخت و ورود او را به منزل خود ممنوع کرد. ماگدا که بیشتر به خاطر ثروت مرد کارخانه‌داری که سالها از او بزرگتر بود با وی ازدواج کرده بود، در مقابل یک مشکل قرار گرفت. باید جریان طلاق را طوری برنامه ریزی می کرد که مقصر شناخته نشود. در غیر این صورت هیچ حقی برای گرفتن مخارج زندگی و فرزند خود نداشت. ماگدا به منزل مادر خود نقل مکان نمود و شروع به نقشه کشیدن کرد. در خانه کوان در بابلزبرگ چند نامه عاشقانه قدیمی یافت که گونتر کوانت در دوران جوانی دریافت کرده بود. آنها را به وکیل خود داد که در جریان طلاق با کوانت مذاکره می‌کرد. کوانت برای اجتناب از یک بزبایی و جنجال ناگهان آمادگی خود را برای گفتگو با همسرش اعلام کرد. او با پرداخت مبلغ غافلگیر کننده‌ای تا حد 50,000 مارک رایش به ماگدا موافقت نمود و علاوه بر آن رضایت داد که ماهیانه 4,000 مارک به وی بپردازد. این مبلغ 4 برابر حقوقی بود که برای مثال بخشدار ناحیه برلین دریافت می‌کرد. مردی که در مقایسه با او بسیار کوچک می‌نمود و نام وی یوزف گوبرز بود. کوان حتی پسرشان را به ماگدا سپرد. بالاخره زندگی مشترک ماگدا و گونتر گوان در تابستان سال 1929 با توافق کامل به پایان رسید. هنگامی که خواهرزاده رئیس جمهور آمریکا که مولتی میلیونری به نام هربرت ویر نام داشت از طلاق ماگدا مطلع شد، فوراً به برلین سفر کرد تا به او پیشنهاد ازدواج بدهد. مالتا 2 سال قبل در سفری به ایالات متحده با آن مرد آشنا شده بود. با این احوال تصمیم گرفت در کنار چاین ویتالی آرسوروف بماند. او در یک شب گرم برای آخرین بار در تراس گروه گلف وانزه با هوبر ملاقات کرد. در یک صحنه تئاترگونه به اطلاع هوبر عاشق فرزان که دیگر نباید امیدی داشته باشد. مالتا پس از مدتی بلند شد. هوبر ناکام او را تا دم اتومبیل خود مشایعت کرد تا به برلین برگرداند. در ضمن به راننده خود دستور داد که سریع‌تر براند. اتومبیل با سرعتی بیش از 100 کیلومتر در ساعت در جاده به سمت برلین حرکت می‌کرد. کمی قبل از ورود آوست تصادف کردند. هوبر زخمی نشد اما مالتا دچار شکستگی استخوان و جمجمه شد. او هفته ها در بیمارستان بستری بود. مالتا پس از مرخص شدن از بیمارستان دوست خود ویتالی را در سفرهایی که او برای پیشرفت اهداف صهیونیستی خود برای مسار به لندن انجام میداد همراهی کرد. سالها بعد در 16 دسامبر سال 1932 خبرنگار یهودی بلافروم در مقاله نکته‌ای را یادآور شد که در یک جشن از دوستی در مورد مالتا شنیده بود. اگر گونتر گوان ثروتمند پیدا نشده بود معلوم نبود مالتا حالا کجا قرار داشت. شاید در مقابل مزرعه‌ای در فلسطین نگهبانی می‌داد. اسلحه‌ای روی دوش و اسم شبی از انجیل بر در داشت. این تصاویر که جنبه طنز داشت نشان می‌دهد که مالتا در زندگی خود تا چند روز افراطی بوده است. تمایل او به صورت‌های فرکی پیچیده در زندگی عشقی او هم نمایان بود. گونتر گوان اولین شوهر او بسیار مادی بود. مالتا او را در مقابل معشوقی قرار داد که نه برای پول بلکه در راه آرمان‌های خود زندگی می‌کرد. چاین ویتالی یکی از آزادی‌خواهان یهودی بود و مالتا یک ضد یهودی متعصب را به عنوان رقیب او برگزید. احتمالاً او از دوران اولین ازدواج خود با گونتر گوان با یوزف گوبلز آشنایی داشته است. در هر صورت بلافرم یکی از آجودان‌های هیتلر به نام اوته واینر هم عقیده بودند که گوبر در نیمه دوم دهه 20 مدتی معلم فرخانه کوانت‌ها بوده است. ظاهراً آن دو هنگامی که مالتا به یکی از جلسات حزب بر مجتمع ورزشی برلین رفته بود مجدداً با هم برخورد کردند. مالتا کوانت که تا آن زمان علاقه به سیاست نداشت در سال 1930 برای اولین بار یکی از سخنرانی های یوزف گوبلز را شنید. گوبلز به دلیل رتبه ریزش در تضاد شدیدی با مرد ایدئال ژرمن ها که قد بلند و موبور بود قرار داشت و مردم نام مسخره ژرمن آب رفته را روی او گذاشته بودند. چطور است که زنی که تاکنون مفتون ایدئال های یک صهیونیست بود ناگهان تسلیم ایدئولوژی خفقان‌آور و خشن ناسیونال سوسیالیست ها شد؟ بلافرم این تغییر عقیده ناگهانی را این گونه توصیف کرد. ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیست قدرت تخیل او را به شکلی بی‌سابقه تغییر داد، ولی با بقایای تعالیم صهیونیستی که دوست وی آرسولوف به او تلقین کرده بود مخلوط شد. ظاهرا مالتا گوان به قدری تحت تاثیر قرار گرفته بود که روز بعد وارد حزب کارگری ناسیونال سوسیالیست های آلمان شد و خیلی زود به عنوان مسئول افتخاری بخش غربی زنان SA در برلین شروع به فعالیت نمود. ولی جلسات زنانه برای او کسالت‌بار بود و او به اطلاع ریاست SA در برلین رسان که ترجیح می‌دهد در بخش مرکزی کار کند. ابتدا او را به دبیرخانه نایب بخشدار فرستادند، ولی در نوامبر سال 1930 مسئول آرشیو مطبوعات حزب شد. از آنجا که به زبان فرانسوی تسلط کامل داشت و به خوبی می توانست به زبان انگلیسی هم صحبت نماید، قرار شد مقالات خارجی روزنامه ها را برای گوبل ترجمه و بایگانی کند. احتمالاً در فوریه سال 1931 رابطه کاری مبدل به یک ارتباط جنسی شد. البته مالتا گوان ابتدا اصلا قصد نداشت به رابطه خود با آرسولوف خاتمه دهد. او تا جایی که می توانست حسادت هر دو را تحریک می کرد. به هر دو می گفت که شخص دیگری در زندگی او وجود دارد، ولی هویت آن شخص را فاش نمی کرد. بالاخره این وضعیت در 12 آوریل سال 1931 منجر به یک درگیری شد. گوبز شب همان روز در دفتر خاطرات خود از یس عمیق و حسادتی جنون‌آمیز نوشت. تشریح کرد که چگونه آن روز با بیهوده کوشیده بود با مایتا تماسی تلفنی بگیرد. کسی گوشی را برنداشت. ساعت‌ها گذشت. سپس مایدا به گوبلز تلفن کرد. گوبلز بعد از آن صحبت‌های مایدا را این گونه جمع‌بندی کرد: مردی که مایدا قبل از من او را دوست داشت در آپارتمانش او را با شلیک تپانچه به شدت زخمی کرده، حالا کاملا روحیه خود را از دست داده است. من از لحنش متوجه شدم که او را از دست خواهم داد. شاین ویتالی آرسولو واقعا به ملاقات مایدا رفته بود. آن ملاقات به نگاهی منجر شد که در آن مایدا معشوق را با ناخونهای خود زخمی کرد. بالاخره آرسولو تپانچه خود را بیرون آورد و آتش کرد. گلوله در چارچوب درگیر کرد. آن گلوله به کسی برخورد نکرد، اما ارتباط مایدا و شاین ویتالی به پایان رسید. مرد بعدها به فلسطین رفت و در ژوئن سال 1933 در تل‌آویو توسط صهیونیست‌ها دست به روسی ترور شد. قاتلین گمان می‌کردند او با ناسیونال سوسیالیست‌های آلمان در ارتباط است و با آنان در رابطه با مهاجرت یهودیان آلمانی به فلسطین مذاکره می‌کند. مایدا حتی پس از قطع رابطه با آرسولوف جانشین او را به شدت آزار می‌داد. گوبلز روزی نوشت: مایدا دارای فریبندگی وحشیانه است و فقط می‌تواند مانند زنان بزرگ دوست بدارد. روز بعد در 27 ژوئن سال 1931 درست عکس آن را نوشت: اعتماد من به او از دست رفت. او معشوقه‌های زیادی داشته و همواره فقط کمی از آن ماجراها را برای من خرید کرده است. دیشب دو صبح بیدار ماندم و شلاق حسادت بر من فرود آمد. زمان درازی طول نکشید و مرد دیگری وارد زندگی مایدا شد که او را مغلوب جذابیت خود کرد. آدولف هیتلر. مایدا در پاییز سال 1931 در مراسم چای ساعت 5 بعد از ظهر در هتل کایزرفورت برلین با هیتلر آشنا شد. گوبلز او را به پیشوای خود معرفی کرد، اما نگفت که آن زن معشوقه او. هیتلر یک سخنرانی سیاسی برای مایدا کوانت انجام داد که مایدا هینان افسون شده چشم دهان او دوخته بود. هیتلر از این موضوع خوشش آمد و حتی آجودان هیتلر اوتو واگنر حس کرد که هیتلر به شدت جذب این زن موبور با چشم‌های درشت آبی خاکستری شده است. هیتلر پس از آن ملاقات به اپرا رفت و در خاتمه مدتی با واگنر در سالن نشست. در این حال به نظر می رسید که تأثیرات هیتلر از اپرا و ملاقات با مایدا به طرز عجیبی با هم در آمیختند. او در مورد لحظاتی فوق‌العاده خداگونگی انسان و احساساتی حرف می زد که از زمان مرگ گلی کمبود آنها را احساس می کرد و ناگهان با دیدن مایدا با شدت هرچه تمام‌تر او را در بر گرفته بود. ضمن اینکه هیتلر در سالن هتل تسلیم چنین احساساتی شده بود، سه نفر از محافظین او در آپارتمان مایدا نشسته بودند و آنطور که همان شب به پیشوا گزارش دادند، به تدریج یخچال او را از نوشیدنی تهی می‌کردند. مایدا تحت تأثیر ملاقات با هیتلر آن سه نفر را به آپارتمان خود دعوت کرد. علاوه بر او و آن سه نفر، خانومی از آشنایان وی هم حضور داشتند. گوبلز حوالی نیمه شب ناگهان از راه رسید و گفت: از اینکه در این ساعت شب چنین اجتماع شادی را می‌بینم متعجبم. سه محافظ هیتلر هم از دیدن یوزف گوبلز در آپارتمان مایدا کوانت تعجب کرده بودند. علاوه بر آن او در نزده و کسی در را باز نکرده بود. یکی از محافظین که سف دیتریش نام داشت گفت او کلید خانه را دارد و پیشنهاد کرد که بهتر است از آنجا بروند. آنطور که واگنر به خاطر می‌آورد، دیتریش و دو همکارش کمی بعد از آن نیمه شب تقریبا پر سر و صدا به خانه بازگشتند. آنان در سالن به هیتلر و واگنر برخوردند و تعریف کردند از کجا می‌آیند و چه کسی را در آنجا ملاقات کردند. همان روز هرمان گورینگ رئیس حزب این موضوع اشاره کرده بود که مایدا کوان دوست یوزف گوبلز است. حالا به نظر می رسید که صحبت‌های محافظان آن خبر را تایید می کند. اوتر واگنر واکنش هیتلر را با این کلمات تشریح کرد. هیتلر منقلب شد. صورتش را جمع کرد. ظاهراً می‌خواست بخندد اما نخندید. پس از این ماجرا هیتلر یک بار دیگر با آجودان خود درباره مایدا صحبت کرد و گفت: این زن حتی بدون اینکه همسر من باشد می‌تواند نقش بزرگی در زندگی من بازی کند. او می‌تواند صفحه 234. پس از این ماجرا هیتلر یک بار دیگر با آجودان خود درباره مایدا صحبت کرد و گفت: این زن حتی بدون اینکه همسر من باشد میتواند نقش بزرگی در زندگی من بازی کند. او میتواند قطب مخالف زنانه را در غریزه های یک طرفه مردانه من بسازد. میتواند گریه دومی برای من باشد. حیف که متأهل نیست. این سخنان که در حضور واگنر گفته شد نشان می‌دهد که هیتلر می‌دانست چگونه باید ماگدا را در راه اهداف سیاسی خود به کار گیرد. هیتلر خیلی خوب می‌دانست که ماگدا می‌تواند برای حزب بسیار مفید باشد. در اکتبر سال 1931 هیتلر همکار خود را در رابطه با بگ ماموریت مهم به ایالت برانشواگ فرستاد. برانشواگ در رابطه با مقاصد اقتصادی خود نماینده‌ای در برلین داشت و همان زمان کسی را برای پست نماینده دولتی در بخش دیپلماسی هم لازم داشت. ماگدا به دستور گوبلز هیتلر را برای آن پست پیشنهاد کرد و پس از سفرهای متعدد به آنجا به هدف خود رسید. برای کاندید شدن تابعیت آلمانی لازم بود که در سال 1932 به هیتلر داده شد. اوتو واگنر هم که ماگدا را در آن سفرها همراهی می‌کرد در حال مأموریت سیاسی بود. او حین یک استراحت در بین راه از ماگدا تقاضای صحبتی محرمانه کرد. ماگدا در آن گفتگوی اختصاصی مطلع شد که هیتلر تا چه اندازه جذب او شده است و چقدر برای هیتلر مهم است که زنی چون او را در اطراف خود داشته باشد. ماگدا کوانجا طلب از این سخنان خوشش آمد، اما می دانست که نباید به ازدواج با هیتلر فکر کند. واگنر دائم تاکید می کرد که وظایف سیاسی هیتلر به او اجازه ازدواج کردن نمی دهند. ماگدا در لحظه اول متوجه نشد چرا واگنر آن پیشنهاد را به او داد و به همین دلیل پرسید چطور به این فکر رسیدید؟ واگنر جواب داد چون شما در هر صورت با گوبلز آشنایی دارید، چون هیتلر او را دوست دارد و چون گوبلز آدم خوبی است و با او می توانید و باید از عهده که انجام این وظیفه خطیر که آن را نه تنها به خاطر هیتلر بلکه برای تمام جنبش بر عهده می گیرید برایید. واگنر بعداً گزارش داد که ماگدا پس از این کلمات با او دست داد و با تردید گفت آقای واگنر تا کنون هیچ انسانی این گونه با من صحبت نکرده است.